الرحمن الرحیم. انشاءالله که ولادت حدود نورانی ما مصطفی علیه السلام که دیروز بود بر همه شما مبارک باشه. یه حدیث معروفی دارن امام حسن علیه السلام که شاید در نگاه اول دو بخش این حدیث یه ذره جمعش سخت باشه. حدیث معروفی هم از اون بزرگوار می‌فرمایند که اعمل لدنیاک که انکه تعیش و عبدا، حالا یا کن لدنیاک که انکه تعیش و عبدا، و اعمل لآخرته یا و کن لآخرته که انکه تموت و غدا. برای دنیا یه جوری کار کن انگاری قرار تا عبد تو دنیا باشی، از اون برای یه جوری برای آخرتت آماده باش و کار کن انگار فردا میخواد از دنیا بری. شاید در نگاه اول اینجور به ذهن بیاد که خب انسان اگر مثلا فکر کنه خواهد عمر طولانی داشته باشه یه برنامه‌ریزی بلند مدت میکنه، ولی از بیدونی فردا میخواد بمیره که دیگه برنامه‌ریزی بلند مدت که سهل، میان مدت و کوتاه مدت هم معنا نداره. جمعش به چیه؟ جمعش به اینه، ما تو برنامه‌ریزی تو انجام تکلیف و وظیفه و کار برای چند سال برنامه‌ریزی میکنیم؟ برای 500 سال. شما چند سال لعبه دریافتی؟ نمیدونم، انشالله هرچی باشم یه برنامه‌ریزی میکنم. خب ممکنه با عمر خود قد نده، خب قد نداد که نداد، بعدی ادامه میدن. این نگاه بلند مدت رو تو برنامه‌ریزی اعمال میکنم، من از دنیا رفتم، بعدی میگیره ادامه میده. این توی برنامه‌ریزی ما برای کار و وظیفه و تکلیف و طراحی و تولید ثروت و ارتقاء سطح رفاه مردم و کمک به دیگران و برنامه‌ریزی برای بالا رفتن سطح عمومی و فردی جامعه و همه چی. همه از اون وقت نسبت به آخرت چطوری باش؟ نسبت به آخرت اینطوری باش. اگه همین فرد الان بهت گفتم فردا صبح تمامه، چیکار می‌کنی؟ میگی فردا صبح؟ آره. بسیار الحمدلله واجبی از من فوت نشده، انقدر که یادم میاد خدا رو شکر نماز قضایی ندارم، روزه قضایی ندارم، دینی به کسی ندارم، حق و ناسی تا جایی که ذهنم کمک میکنه به دوشم نیست، غیبتی، تهمتی، دروغی، افترایی نیست، نیش و کنایه اینم که نیست، الحمدلله. امروز تا فردا رو هم به عبادت خدا و اینکه از نزدیکانم خداحافظی بکنم و وداع کنم میگذرونم. اینجوری آماده مرگ کسی هست؟ یعنی الان بهش بگن بلند شو کولش رو برداره که بری. به کسی درویشی به یه ثروتمندی گیر داد، ساره ریختی و پاشوندی و کاخ و کوخ درست کردی فلان، بهش گفتش که همین الان بریم سفر. گفت چطور میگی بریم؟ گفت بریم راه افتاد. گفت سر کن برم اون تشکیل هم بیارم. گفت من هرکی داشتم و گذاشتم، تو بدون کشکول داشتن اشکال مشکل چیه؟ تعلقه. یه بحثی متأسفانه دانشگاه ما حتش رو کشیدن تو فضای مجازی هم یه درش پرداختن، یه عده که بحث براشون مهم نیست، بیشتر مهم اینه که بگن ما زنده ایم و یه چیزی بگن که متهم به لال بودن نشن. آقا ما باید تولید ثروت بکنیم یا نه؟ باید پول در بیاریم یا نه؟ باید کارآفرینی بکنیم یا نه؟ احادیث که ما در مورد این موضوعات داریم کم نظیرن. برو کار کن، سفره پهن کن، ولی خودت تعلق و وابستگی پیدا. مثلا ما یه شرکت، مثلا یه کشاورزی را بندازیم تو مثلا این سمت بونیزه را، هزار نفر بیام تو این زمین ها کشاورزی بکنن و اون همه زمین برای شما باشه. آره عیب داره. بعد امیرالمومنین هستم چون 25 سال چون را بنشسته تو خونه این گفت آیا هم در مومی تشریف بیارید مثلا یه افتتاحیه یه روبان رو چکنید؟ نه من دیگه حرفم رو خوردم ناراحت من دارم گفت 25 سال از اون شخصی بوده این برای قصه میخورد، این که خطر میشه باز این برای قصه میخورد. تو 25 سال دائما داشت نفت میکاشت، دائما داشت چاهف میکرد، قنات درست میکرد، درست میکرد، وقت میکرد، درست میکرد، واگذار میکرد، درست میکرد، میدوز در محرومی. کار کن، تولید کن، ثروت ایجاد کن، ولی خودت استفاده وابسته نشه. چه اشکالی داره که ما به این حد برسیم که دستمون انقدر باز باشه هر کسی مشکل داشت هر جا بتونیم حلش کنیم؟ ها پول داشت یه ذاره سر مشهد بزنیم رایگان. هر کسی که میخواد بره مشهد کسی کاری نداره و جایی نداره رایگان معرفی بکنم بگیم برو یه روز دو روز پول آب و برق و تعمیراتش هم از جیب خودمون بدیم. این بده. بعد اینه که 1000 تومن در میارن، 1000 تومن رو باز کردن سینم و کنار قلبم بستن. 1000 تومن دو یعنی همون چیزی که مؤمن دست به سمت جیبش کنه برای 700 تا شیطون دستشو میکشن پول ندیم مثلا کم میشه پول هست. این برنامه‌ریزی برای دنیا، اون من برای آخرت. ما را مثلا اون حق الناسه رو که انجام بدیم، اون حق الله رو که انجام بدیم همین امروز. آقا ما یکم نماز اینو مونده بهترین وقت همین دو شب آسیه شبای قد فضاکت اینجوری بخونید دیگه، مثلا 5 تا 10 رکعت بخونید، 6 تا 10 رکعت، 6 تا 10 رکعت میشه 102 رکعت، حالا اون سری آخر نماز روشو قد بکنیم میشه 100 رکعت. 6 روز نماز قضا بخون، 3 شبه میشه 18 شب. بسه توشم این استراحت بده یه جزیه بخواد که چون داشته باشی اینا، ولی بخونیم. نه حالا کی بخونیم؟ روزها رو کی بگیریم؟ این خمسه رو حساب نکردیم بدین ندین نه همش تو ذهن این باشه. همین الان از دنیا میرم ای بیچارگی هیچکی هم نمیدونه من میگه رفت مظلوم بودم، اونم خانواده من نمیشناسه، این همجوری میمونه الهی عامل نمیشه. برنامه ریزی بلند مدت. آقا ما که با این آلودگی هوای تهران بعید تو تای دکترا زنده بمونیم، همین لیسانس شما برای تهش برنامه ریزی بکن. هر وقت انشالله به خاطر آلودگی به درجه رفیع هلاکت رسیدی خب رسیدی، اگر نرسیدی خب وای میشه یه خدمتی انشالله میکنی. مثلا برنامه ریزی کن برای خواهی یه باد بدن خوب بخرید، اگه که استفاده کردی الحمدلله، اگه استفاده نکردیم باز چی؟ باز هم الحمدلله. اینا خیلی مشکلی نداره. خب تا انتهای آیه 16 اومدیم، انشالله برای جلسه آینده زودتر این تحقیه رو روشن بکنم که اینجا خنک‌تر بشه چون همه کردیم. خب عرض کنم که آیه 17 میفرماید یعظکم الله ان تعودوا لمثله، بعدم میگه و یبین لکم الآیات. دو تا آیه خیلی پرنکته نیست، از هر کدوم یه مطلب بگم. خداوند شما رو موعظه میکنه که این کاری که کردیم دوباره تکرار، این جریان حرف درست کردن و شایعه پراکنی اینا رو ادامه ندید، این یک بار برای شما عبرت بشه، یه بار یه جریان رو انداختید تهش فهمیدید غلطه، منم به شدت شما رو توبیخ کردم، همین یه بار چکا کنید عبرت بگیرید دیگه تکرار نکنید. ما متاسفانه گاهی همین رو تو خودمون میبینیم، مثلا میگن که ای آقا یه وقتی سیاسی مطرح میشه تا نباشد چیزکی مردم نبین چیزها. ما این مثال زیاد من میزنم، یک بار یک کسی بود به نام آقای سید محمد حسین بهشتی، یک جایی در موردش گفتیم تا اینجا رفتیم که تو عمامش به برنامه امریکا بره که رفتیلو شد چون دوباره سهارت ماشه فرار کنه بره. گفتیم وقتی شهید شد همه گفتیم آخ چقدر مظلوم بود. به نظر شما یه بار امتحان کردن کافی نبود؟ باز میخوام ادامه بدیم؟ باز یه حرفی میده در حسد میگیم بعد اون طرف یا دنیا میره یا نمیره یه اتفاق میفهمید چقدر مظلوم بود. بسه که در آقا که چقدر مظلوم بود و همه پاک شد دیگه، به او که مظلومی که دنیا را برو بزن تو سر خودت که چجوری دین تو از اون ادا کنی. از اون را بیا کجای نفع رو گفتی؟ یه شانس جلسه سخنرانی بود گفتن آخ چون الان را میفتی تک تک مستمعین رو پیدا میکنی میری پیشون میگی بنده حرف بی خود زدم، اون حرفی که زدم غلط بود به این دلائل، برو پیداش کن. این نیم مثقال گوشت اصلا کارش اینه دربست میگیره، دربست کجا؟ ته جهنم. چقدر؟ تمام وجودم ته جهنم، کلا دربست میگیره برای ته جهنم. بعد میگم برای چی گفتی؟ میگه همه میگفتن توجیش میده. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، یه بار انجام دادید گفتم عبرت بگیرید تکرار نکنید این روندو. ان کنتم مؤمنین، اگه که مؤمنی. سه تا نقطه توی این یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا بگید. یک، وضع یعنی چی؟ خود وضع یعنی جذب الخلق الی الخالق. خب خود وضع یعنی جذب الخلق الی الخالق، یعنی یه مطلبی یه کلامی که مخلوق رو جذب خالق میکنه. چه طرفا انسان مصداق شد. اون کلام دارنده من و ردی که شهوات رو تسکین میده، ما رو از خود دانی و حیوانی دور میکنه، به سمت خود عالی میبره، به سمت الهی شدن میبره. این خود وعده. خب بهترین واعظ کیه؟ چرا خدا؟ چون خالق بهترین راه برای جذب ما رو خودش میدونه. مثلا شما فرض کنید اگه در قرآن میگفتن آقا شما کار خوب بکنید مثلا بهتون رضای الهی میدیم، با من اینجوری کنم رضای الهی چیه؟ رضایت خداوند متعال از شما. خب اینه که گفتی، حالا چیه؟ چجوریه؟ ولی کافی به من بگن اگه کار خوب بکنید بهت چی میدیم؟ خوراکی. خوراکی همه چی؟ مثلا حلیم هم هست؟ آره سمو حلیم هست؟ آره چهر که نماز بخونم؟ میگن چرا تو قرآن همش میگه آقا خوراکی میدن، نمیدونم شفتالو میدن، فلان این چیزا، این برای چیه؟ یا از اون طرف میگه آقا بهتون زن میدن، نمیدونم اونجا تخت دارید، آب روان هست، نمیدونم اینجوری شما میشینید، درختا میان جلو میخورین، تصورایی که بعضی من الانش همینجوری بهتون زن بچه سر بودیم آقا شروع میکردن آیات بهشت رو بس کردن دیگه نگاه نمیکنه چشون نمیبستیم چطور شرشور آب فرندا دارن میخونن بعد باری میگم لو رحمه شلو گاز میزنه فرو زردالو بعد همون خودش زردالو میشه بعد یه باری خانم یاد میگه همسرم جانم مثلا همه چه شما نیستی تصور میگه باید چه خوش میزنه مثلا خدا این رو برای چی میگه؟ برای که اگه به من بگه که مثلا به شما رضای الهی میدم، من بر رضای الهی کار بندگان سه جورن، یه سری بردن اینا میترسن از جهنم عبادت میکنن که جهنم نرم، این عبادت عبادت بردگانه که خدا انشالله به ما توفیق بده لااقل اندازه برده ها هم داشته باشی حتی از جهنم هم ما گناه نکنیم با خوبه. یه سری تاجرن چیکار میکنن؟ چرت میکنن. خب دو تا سبحان الله گفتیم، دو متر زمین، چهار تا الحمدلله گفتیم، چهار تا درخت، اینجوری حساب میکنن. طمع در بهشت دارن. گروه سوم احرارن، آزادن. برای چی خدا رو عبادت میکنی؟ اتقاء برای خود خدا، به خاطر خودش، خود خدا اینقدر محترم و مهمه. خب مجموعه احرار اینا که حالی نمیشه که میشه از جهنم میترسن، ولی خب همه کارم هستن. مثلا به من بگن خوراکی، میوه، زمین چقدر داری اونجا؟ مثلا من یک خونه دارم که مثلا سه خواب باشه، خیلی بزرگ باشه، بعد یک دونه اتاق برای میز مطالعه هم بذارن جا بشه بزرگ اینا، بعد حالش بزرگ هست، مثلا یک استادی میدین 50 نفر، میگه آره بزرگتره، مثلا یه خونه 50,000 متری. واقعا؟ آره. پس من بزن عبادت میکنم. این خاصیت انسانه. به این کار میگن تعبیر معقول و محسوس. معقولات خدا محسوس میکنه. خدا بهترین واعظه. چرا؟ چون ما رو خوب میشناسه. وقتی هم که میخواد ما رو رغبت بندازه که بندگی بکنیم، حرام نکنیم و واجب انجام بدیم، ببینید چه جوری مثال میزنه. برای دل که میارم جهنم گوشت میگیرم، صاحب داغ میزنم تو حلقتون ها، یعنی واقعا میترسن. برای یه دیگه شفتالو، زردالو، حلیم، انجزا میرن بگرید. یه دم چی؟ احرارم. برای هر کسا خوراک از تو قرآن. برای یه دیگه برزوان من الله اکبر. حالا به من میگم برزوان من الله اکبر. سن مرد چیه؟ نکته سوم چرد تأثیر برد چیه؟ یعنی بکم الله ان تعود لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. ورد در کسی تأثیر میکنه که ایمان داشته باشه. کسی لا لم تعودو این میگه الله ان تعودو لمثله ابدا، دیگه بر نمیگرده که ایمان داشته باشه. مفهوم مخالف. هر چی موعظه میکنه من گوش میکنم، یعنی آدمی که عامل هم هستم میگه میشنوم، باز دوباره کار خدا میکنم، یه اشتباهی رو میکنم، تهمتی میزنم، نتیجه شدنم دوباره تکرار میکنم. همین علامت چیه؟ اما نگیم که ایمان من میشله، یعنی آدمی داره وضع میکنه عامل سنگ آب میشه، سبب نکوش میکنم از اینجا بیرون نیمدم، میرم دنبال میرم جلسه مثلا احیا کن، خدا رحمت کنه مرحوم آقا مشتبه رحمت الله، میری موعظه میکنه یه عالم عامل، همه رو گوش میکنن، از مرسه میگه آمدن بیرون واسم قسمتی که مثلا خروجی اون قسمت خانوم ها من نگاه میکنم خانوم رو، آقا همین چشم قرمز گریه کرده دیگه، لاغا 5 دقیقه بگذره این نشوندنده اینه که من ایمان موعظه در من تاثیر این همه الان صحبت کرد در ارتباط با انجام واجب و ترک حرام انگار نه انگار. نقطه دوم یوبد لاولکم الآیات و لاو علیمان حکیم. این توصیه رو کی داره ما میکنه؟ خدا. خب حالا خدا توصیه بکنه با اینکه مثلا فلانی توصیه کنه یا اون یکی توصیه بکنه چه فرق میکنه؟ فرقش اینه که خدا علیم و حکیمه، یعنی این چیزایی که خدا داره میگه این کارو بکن اون کارو نکن، اینجا توصیه میکنه اونجا منع میکنه، اونجا توبیخ میکنه اونجا گوش ما رو میگیره، پشت اینا یه علم و حکمتی هست. این که خدا میرسه نزدیک 12-13 آیه توبیخ توبیخ، چرا این کارو نکردی، چرا اونو گفتی، چرا اینجا رفتی، چرا این عذاب تعذب، این همه توبیخ برای چیه؟ از طرف یه آدم علیم حکیم، آدم نه یه موجود علیم حکیم. این نشون میده این موضوع بسیار موضوع مهمیه. بله خدا که علیه بله بیکار علیکی یه چیزی گفته خدا بس بفهمید، نه علیه چیزی بگید من دو سایه دیگه هم بگم. این همه تأکید از طرف علیم حکیم نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده که این موضوع موضوع مهمیه. حالا چرا مهمه؟ اشاراتی کردیم، اشارات هم انشاءالله در ادامه خواهیم کرد. بیاییم سراغ آیه 19 این الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا. یه مقدمه عرض کنم، من به گناه فکر میکنم، گناه بله چیزی در نوع عمل من سخت میشه؟ نه، فکر گناه، گناه اگرچه که فکر گناه قطعا یه چیزی هست، اون چیه؟ آفرین، مقدمه گناه. انسان تا به ایسی فکر نکنه انجامش من میخوام یه گناه انجام بدم. حالا اونه که بازی ذره ایمان اینم دارن بیشتر اینجوری هم اول بهش فکر میکنن تا باهاش کنار بیان، توجیه دینیش رو پیدا بکنن. بعد اما ما که میخوام گناه بکنیم فرق بعضی بنده خدا میخوان گناه بکنن یه لحظه فکر میکنن تصمیم میگیرن گناه میکنن تمام میشه. ما مقدماتی داریم، اول فکر میکنیم به گناه، لا حول ولا قوة الا بالله، بعد بین اون فکر صلوات هم جاز بفرست بندن، خب فکر میکنیم میکنن، بعد توجیهش رو پیدا میکنن. من تو این اداره هم واقعا 1,000,000 حق منه، 3,000,000 حق منه، پس این دو میلیون میتونه من راه دیگه پر کنم. این فرد این کلان اومده پول داره میده خودش بنده خدا چیه؟ راضی است. من لبخند زنیا کنم سنگی گوشش میشه مفتوحه، خب پس دوست داره بده، پس اشکال نداره بفهم. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و دعایانی من فضلك فانک ذو الفضل العظیم. هم راضی به یه عالم میگفتن مردم غیبت شما رو بکنن راضی، گفت مردم عادی غیبت کنن راضی، طلبا راضی نیستن. تنها شما خودت روحانی از طلبهاش در خیلی بیشتر بازدید. گفت نه، مردم مادی که غیبت میکنن بعد دفعه غیبت کنن بعد آخ آخ آج بسرم بکنن بعد میرن اصفایی میکنن. این طلبها وقت میخوان غیبت بکنن اول طرف فاسق میکنن که غیبتش جایز باشه، بعد غیبتشون میکنن. اینا غیبت بکنن من راضی نیستم. یه وقتی بودم خوش من همون ایام راهنمایی بودیم میمونیم، مثلا ما هم در شما که راهنمایی بودم یه موقعی هر که یکی میزدیم مثلا بودم غیبت بودم بریم اصفایی کنیم از سخت فرالله کنم با آمه بشیمون میشیم الان کافی یه نفر هم که غیبت هم. شما تعریف غیبت به زبان عربی فهم ببینیم نمیبینی؟ تو که انقدر جاهلی چطور به یک عالم ربانی تذکر میدی؟ بی شخصیتی بی تربیت برو بعد طرف ورق برمیگردی استاد استاد بله اگه ممکنه تعریف عربی شروع کنید ذکر رو که اخاک به مایت رو عنها اینش هم از مختش برو. یعنی الان اگه چیزی من تذکر بده یا تفصیلی میدم یا رو اصلا آخر چیزی هم در اجازه بدیم از پول عمرم دستی تقدیم بکنم روز صدقات کلاس رو منظور کنم، خب یه چیزی هم بده کار میکنم یه رو رو چرا؟ سات چیزی هم گرفتم. این همون علمی که حجاب میشه قیبت کنم خوش خواهد کنم در هم عملیت به طلب هم سن صدقه استخبار چیزی. فکر گناه گناه مثال مقدمه گناه هست. مطمئن باشی تا بهش ولی ثانیه انسان فکر میکنه بعد گناه رو مرتکب میشه. این یک علاقه به گناه، قراره که فکر کردم اما علاقه مندم شدم. علاقه به گناه گناه بله نه علاقه انقدر من دوست دارم مثلا میکروفونو
سمت شده کشم دوست واقعی این الان علاقه فکر نکردم علاقه من شدم به این بله خب علاقه گناه گناه محلی بالتر سوم
قصد و اراده گناه
دیگه تصمیم گرفتم که مصممم قصد کردم و اراده کردم که این میکروفون رو سمت شده کشم گناه بازم نه
قصد جدی دارم و اراده قطعی گناه نیست
چهارم همت گناه میکنم یعنی مثلا فرض کنید اونجا نشستم به قصد برداشتن این میکروفون راه میفتم بیام بالا میکروفونم الان برداشتم هنوزم گناه چون هنوز سرقت انجام اومدم تا نزدیک میکنم یا دستم رو درست کردم بازم گناه نیست
محله پنجم چیه؟ انجام گناه
دیگه من اینو برداشتم و گذاشتم تیکیفم رفتم بیرون الان سر فرام وایستم میکروفون میکنم بفرشم این دیگه سرقت انجام شده
تا محله پنجم نرسیم چیزی تو عمل ما اما عجیبه تو این آیه کدوم مرحله از این مرحله پنجگانه جرم انگاره شده مرحله آفرین دوم علاقه اونایی که علاقه دارن که اشاعه فحشا روی بده عذاب علیم فی دنیا و آخره
آقا ببخشید شما داری میگی علاقه بعد شده قصد و اراده بعد همت بعد انجام
بعد اینجا علاقه گناه حالا گناه مثلا اینکه گوش کنه میگیریم نه عذاب علیم فی دنیا و آخره
دیگه من نمیدونم برای که تأکید موضوع رو برسونم چی باید بگم
محله دوم نه چهارم با چهارم بود نزدیک پنجمه محله دوم عذاب علیم در دنیا و آخره
یعنی رسما خدا میخواد پوست ما رو بفشانه دیگه مردم دو میخواد بزنی شده انقدر
معدنی چی میبانی
اینجا عنایت کنید یه وقت هست
یه کسی میخواد یه نفر رو بی‌آبرو کنه من میخوام یه نفر رو در یه فضای محدودی بهش لطمه‌ای بزنم آبروی او رو مخدوش کنم این یه چیزه یه وقت من بستن که تو فضای جامعه یه فحشایی پخش بشه نگاهم نگاه فردی و موردی نیست نگاه جمعی و اجتماعی و عمومیه بعد حالا اینجا متعلق من چیه؟ تو این موضوع علیه پیامبر نورانی عزیزمونه که آقا میخوام بزنم او رو و به خاطر خانواده او رو مثلا تحت یه فشاری قرار بدم علیه بالله آبرو و حیثیت او رو مخدوش کنم آقا چی اینجا اینقدر تخییر شده در مورد علاقه به یه گناهی به خاطر این که موضوع امنیت اخلاقی است که حتی پیشم اشاره کردیم امنیت اخلاقی اومد وسط شما گرفتارید حالا دقت کنید علاقه داشته باشی که امنیت اخلاقی رو به هم بزنی عذاب علیم فی دنیا بل آخره حالا اگر که قصد کنی و اراده کنی اگر که همت کنی اگر که انجام بدی اون وقت اتفاقی میفته این آیه اصلا به اونا نه فقط علاقه رو داره میگه تو دل دین است تو دل دین است که مثلا این جمعی بخش بشه بی آبرویی اشاعه فحش تو دل دین هست بیچاره شدی علاقه داشته باشی عذاب علیم فی دنیا و آخره علاقه تو دل چیه بعضی دنبال این میگردن اگه جای یه چیزی گیر بیارن اگه جای بجورن اینقدر فلیپ بکنه یه نقطه بره بریم شروع کنیم بخش کردن چون امنیت اخلاقی در خطره تو محله علاقه متوقف کرده خب بعد گفته عذابش چیه مثلا به دنیا یه چی همین تموم نفه عذابون علی من کجا به دنیا و آخره ولی محترم عنایت بکنید آقا گناهان کبیره چیان خب بعضی جا گناهان کبیره رو برخی ها تصریح گفتن برخی ها به ملاکاش اشاره کردن ولی خیلی عیان نیست دلیلش اینه که خیلی گستاخی در فقایر به وجود نیاد اما اینجا جالبی ببینید که علاقه به یه گناه جز گناهان کبیره است علاقه به یه گناه نمیدونم واقعا خدا چجوری میخواد دیگه تاکید بکنه که نکرده علاقه به یه گناه ارتکاب نیست دوست داری یک کاری بکنی گناه کبیر است و گناه کبیر انسان از عدالت ساقط میکنه. یعنی من اگه تو دلم دوست داشته باشم که این اتفاق بیفته عدالت ندارم، من فاسقم. میگه ان الذین یحبون، وقتی میگیم یحبون، یحبون فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. این کسی یه باری تو دلش یه چیزی اومد رفت، این یحبون نیست، باید دلش با این علاقه چی باشه؟ سرکله بزنه، باشه، همراهی کنه، دلش یه خواست نسبتا مستمر می پیدا بکنه، این میشه ان الذین یحبون ان تشیع. خب حالا یه بار انسان خواست چی؟ مثلا یکی دو بار به قلبم زده، حالا شاید دوباره امروز بعد از ظهرم دوباره بزنه، ها؟ اونم گرفتاری خودشو داره، ولی به این دقت بکنید، یحبون یه باری جا یه بار میاد نمیزنی تو سرش، بعد میره دوباره دو روز بعد میاد، اونم زرنگی یه باری نمیاد، الان میاد، بعد برای بار اول دو روز بعد میاد، بعد یک و نیم روز بعد میاد، بعد یه روز بعدش میاد، بعد نیم روز بعدش میاد، بعد یه بار 6 ساعت، بعد 3 ساعت، 1 ساعت و نیم، بعد مثلا نزدیک 45 دقیقه، بعد 20 دقیقه، بعد 10 دقیقه، بعد هم چه جوره گناه داشته باشد. ازا فکر گناه که میاد بلا فاصله انسان باید بگه اعوذ من الشیطان الرجیم. چجوره که انسان وقتی که شما فرض فرمایید حالا بعید است من خیلی از شما از گذر داشته باشید، اون موقعی که مثلا این بمبارون اتفاق میافتاد، موشک میزدن، صدای آژیر که بلند میشد، شما چند ثانیه وقت داشتی که برسی به پناهگاه. خب اونجا فرض کنید همین که صدای آژیر بلند میشد چیکار میکردن؟ مردم با سرعت نور میدویدن به سمت پناهگاه. پیش از پای میساد، حالا ببینیم موشکش دور برده یا نه، چی هسته، کلاهش چجوریه. هیچ عاقلی همچی کاری نمیکرد. به ما میگن که شیطون اومد سمتتون بلا فاصله چه کنید؟ فاستعذ بالله. از کی؟ من شیطان رجیم. فکرش اومد بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم، نگه لغلقه زبان باشه ها، از ته دل وایستا بگو خدای رو پناه میبرم، از بین میره اگر اعتقاد داشته باشه. حالا اعوذ بالله من شیطان رجیم چی اینجوری میگی؟ با اینجوری نمیره فکر کنه. اگه خودت معتقد نیستی که میره، خب قطعا تأثیری نخواهد داشت. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا، این که میگه تشيء الفاحشه، منظور از فاحشه چیه؟ منظور از فاحشه مطلق فحشا، بله نقطه اوجش میشه جرم اخلاقی، اما صرفا جرم اخلاقی نیستش و مطلقه. چرا؟ یک، آیا تردیدی در اینه که رفتاری مثل مثلا تهمت قصد و تهمت فحشا عذاب علیم داشته باشه؟ آیا نیاز به گفتن داره؟ یعنی ما با عقل حد اقلی دینی هم میتونیم متوجه بشیم که متهم کردن یک مؤمن به فحشا و پخش این خبر در جامعه چی داره؟ عذاب سختی خواهد داشت. این که اصلا نیاز به گفتن نداره. نکته دوم، اگر که به سیاق نگاه بکنیم، بحث افت مطرح شد، بحث دیگه مطرح شد، اما اگر که فقط قرار بر این بود، به راحتی میتونه اینجا چیکار بکنه؟ موضوع رو منحصر بکنه، بره سراغ چی؟ سراغ اون جور مخواست به جای کلمه فاحشه چی استفاده بکنه؟ از کلماتی که ناظر به جرمه خاص باشه. نکته سوم، اگر منظور فقط قصد باشه، تهمت به زنا باشه، آیا کسی که دیگری رو قصد میکنه و به او تهمت میزنه برای این که مشمول عذاب بشه باید اونش تشریع هم بکنه؟ نه، یه نفر در حضور 3-4 تا آدم در یه فضای خصوصی به یه نفر تهمت بزنه، این مشمول چیه؟ پس هست، نیاز به اشاعه و تشریع نیستش، پس آیه دلالت بر اون نمی کنه، میخواد یه چیز دیگری رو بگه. هر کس که دوست داشته باشه مطلق فحشا، مطلق گناهان رو در میان مردم پخش بکنه.
خب حالا بعد خواهم گفت که اشاره پنجم مسئله چیه. خب توی آیه میگه والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونی. خدا چیه میدونه که ما نمیدونیم؟ بگید دستی بفرمید شما دوست داشتن هم چرا خود انسان متوجه علاقه قلبی خودش میشه؟ بفرمید آثار سوءش، یعنی به عبارتی خدا میدونه که بدبختی داره پرپای شما رو میگیره ولی خودتون نمیدونید. آیا میل به اشاعه فحشا اثرش دنیویه یا اثرش اخرویه؟ بله اثر دنیویش چیه؟ مثلا چه گرفتاری ممکنه درست کنه؟ چی هست؟ اخرویه شما قطعا نمیدونید، دنیویه شما میدونید؟ میدونید؟ تقریبا میتونی بگیم قریب به اتفاقش رو نمیدونید. چقدر آدم ها رو میبینید اینجوری میکنه، واقعا ما چه گناهی کردیم که بچه‌مون این کار میکنه؟ ما چه گناهی میکنیم اونجوری شد؟ ما چه گناهی کردیم اونجوری شد؟ بیا منو خدا ببینم چه کار کردی؟ ما خیلی وقتا انشالله که ماها از این گناهان در امان باشیم، یه حرف یه جایی میزنیم یه آتیشی میندازیم به زندگیمون، به آبرومون، به مالمون، به دینمون، حالیمون نیست. پس این دهل یه جایی صداش از یه شنین دیگه، یارو نشسته بود جلوی یه مغازه ای توش کاری انجام میداد، یه نفر رد شد گفت چه قدر میکنی اینجا؟ گفت دارم دهل میزنم. گفت چجور دهلیه که صدا نداره؟ گفت صداش فرده. فرده که رد شدید سار مغازه میدید سر خودش، میگه اموالم رو بردم، یارو داشت خفته باز میکرد. ما نمیدونیم دیروزم تعریضم اشترم خدمتون، ما نمیدونیم اثر کدوم کار چیه. و هو عند الله عظیم. من فکر کنم ای بابا حالا ما یه کنه برگشتیم این گفتیم آه بیشی تو دیگه حرف نزن، این مگه چیه؟ این چیه؟ نمیدونیم. حالا مثلا یه ذره ناراحت شد، یه ذره مقیاس چیه؟ تو این جمله رو گفتی جلو 150 نفر بنده خدا اینجوری خشک و سر شد، بعد چقدر بعد بده؟ انقدر چقدر بگو؟ نمیدونم من. بعد یه مرده یه روز سرش انداخت و این گفتش که تمام آه کشی؟ بله. تو بیچاره شدی رفت سر میفتی چیزای مختلف. برای دارش رو میگه کاشتگاری، خب اون دختر میگه یه نگاه این کن اینجوریه آه ما 6 ساله برای دارشون میریم خواستگاری نمیتونه ازدواج کنه. میخوای یه چیز غیبی بگم؟ آره. کی اینجوری کردی؟ ما یه وقت اینجوری میکنیم، یکم فکر کن تون جواب نده. فکر کنم 6 سال قبل اولین خواستگاری که رفتی دختر که اومد یکم قدش کوتاه بود، من اینجوری گرفتم. تمام میری پای اون خانم رو میبوشی میگی غلط کردم تا داداشت بتونه ازدواج کنه. آقا این الان خبر غیبی بود؟ آره خبر غیبی بود. قسمت شما هم همینه ها، این نسبت به شما هم همینه، یه تربیت بی شخصیتی میاد حالا مثلا از قد شما، از قیافه شما، از تحصیلات شما، از هر چی متفاوت شد خوشش نمیاد، بی احترامی میکنه، جای ناراحتی داره، ولی خودخوری نکن، از چیزا نکن. آقا گفت من دیگه شنیدم که الان اینجوری من نگاه کردین چی میشه، ناراحت نیستم. نه بدخواه نباش، ولی بدون خدا بالا نشسته، همه چی هم دست خودشه. این بیادبیه که وقتی خانواده ها میکنن، یعنی یه چیزه که به نظر میشه هر ما خلق اللهی ناطقن کانه و غیر ناطق میفهمه که مثلا این مقدار شعوری کانگوره هم خواستگاری کانگوره میره پنگ بنا میشینه، مثلا این مقدار حالیش میشه. این اتفاقی که میفته به این معنا مکدره که نکنه بشین گریه بکنه و خودمونو بزنه، ولش کن ادبش هم میکنه. هرچند تو جلسه خواستگاری و اون حالا روی سایت هستش بهتون میگم هر از را رسیده رو با من خواستگار را مشکل خودتون هم از داخل وزید. آقا شما خواهی خواستگاری ما بیه؟ نه حالا بیه ضرر نداره، خواهد این رو در وزید خونتون اونم یوری میگی اه شما چقدر میکنم قدرت بلنده بس گرفته بشه. آقا اشای فحشا چند معنا داره؟ 4 معنا برای اشای فحشا میشه گفت. 1
آشکار کردن گناه. انسان به کسی مرتکب یک کار شده، اونو چکار میکنه؟ افشا میکنه. این چیه؟ این یک اشاره فحش است. به کسی کاری انجام داده، میگه. بعد اینجا امام صادق علیه السلام اینجور ازشون نقله، کسی اگر از برادر مؤمنش چیزی رو ببینه و چش ببینه و با گوش بشنه، این مطمئنه که انجام داده و این رو بگه، این مصداق آیه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه است. تو برای چی گناهی که دیدی میگی؟ من خودم دیدم این داشت فلان کار میکرد. خب دیدی که دیدی، مطمئنم با چشم خودم دیدم. خب اگه با چشم ندیدی که تهمت بود، پس چی باید بگی؟ خیر از اونجایی که حالا مثلا کسی اومده در مورد کسی برای ازدواج میخواد تحقیق بکنه، خب اونجا انسان بالاخره باید راستشو بگه. این یکی مثلا. دو، تظاهر به گناه. میدونی چیزی گناه؟ آره. برای چی علنی اون انجام میدی؟ دومین معنای اشاعه فحشا تظاهر به گناه. میدونی چیزی حرامه، داری همون کار انجام میدی. خب برای چی انجام میدی؟ دیگه مهم نیست که من دلیل انجام دادنم این بود، اون به دلیلش کار نداره، تظاهر به گناه اشاره فحش. سه، زمینه سازی ارتکاب گناه. این افساده، زمینه سازی میکنم که بقیه بتونن گناه بکنن. مثلا حالا یه کسی یه مرکزی رو دایر میکنه برای همین کارا، چه مرکز افسادی. معنی چهارم، رایج کردن گناه. ممکنه شما بگید چه اون اولی که آشکار کردن گناه بود با این رایج کردن گناه چه فرق میکنه؟ اون آشکار کردن گناه موردیه، اما رایج کردن گناه مثل شایع است. یه چیزی رو شروع میکنیم که پخش کردن در سطح کلان، همه اینا گفتن اشاره فحش. پس کسی این کار رو بکنه عذاب اون علیم فی دنیا و آخره. حالا شما ببینید چقدر این گناه ها برای یک عده چیه؟ پیش تا افتاده مگه چیکار کردیم ما؟ بعد از این میدیم مگه چیکار کردیم؟ مگه خب چیکار بکنیم دیگه؟ دیگه همه چیکار کردم؟ دیدیم آزبایی میکنیم بسن به شما تذکر دیدیم که این کار شما اشاره فحشا. بعد این شروع کنه این اشاره فحشا 3000 میلیارد چیه؟ اما 3000 میلیارد اشاره فحشا نیست. اصلا 3000 میلیارد طبقه 8 رو میزنن، یه طبقه زیر زمین، یک منفی. تو چی میگی؟ گناه دیگران توجیه گناه ما؟ این واقعا حرف میزنی تو؟ همه گناه دنیا حل شده دیگه، همین مونده گناه ما؟ نه، همه گناه دنیا حل نشده، اما یکی از گناه دنیا گناه تو، یکیشم اینه. خب آیه 20 رو ببندیم، آیه 19 رو ببندیم، بریم آیه 20 رو بشنیم. دستن اتاق فرمان هستن دوستان؟ شده؟ آیه 20 رو اگه لطف کنید. اگر این چراغ ها رو میگن که روشن کنید، چون اینجا خیلی تاریکی میخوام بنویسن. و لما الامر الله علیهم و رحمتهم و ان الله رحیم. این آیه 20 که باز به ولولا فضل الله علیکم اشاره میکنه، که ما ولولا فضل الله علیکم رو به واسطه این که دائما داره تکرار میشه یک بار منش اشاره کردیم و دیگه تکرار نمیکنیم. اما این که اینجا گفت بعد آیه بعدم دوباره میگه ولولا فضل الله علیکم، همش داره میگه این یک باطلاقیه که اگه رحمت خدا نبود اینجوری تذکرات نمیداد، خدا میدونه که شما چطور خوب میرفتید، چون بعضی ها بردن آبروی دیگران رو قربتن الالله انجام میدن. اصلا این چه مرضی که هنوز ننشسته جاش گرم نشده شروع میکنه، مثلا میشینه منتظره که فقط بگیم چه خبر. بذاره بعضی انسان میرسه از گفتن کلمه چه خبر باید خودداری کنه، یعنی کافی بگی چه خبر. خواهر داشتن دق میکردن هی نمیگفتی چه خبر، یا آقا برادر همه از خواهران مثلا از این داده کنه گفتی چه خبر، بگم فلانی شروع میکن. سلام شفافت زیاده و لما فضل الله علیکم و رحمت و من الله رعوف و رحیم. این یه نقطه به وجود میاد. شما تو آیه قبل گفتیم که میگه که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة که بین کیا؟ مؤمنین، جامعه دینی و جامعه ایمانی.
این میل به اشاعه فحشا در جامعه ایمانی و در میان مؤمنان الذین آمنو، این آمنو فقط مسلمانان یا مثلا کسی در جامعه مسیحیان یا جامعه یهودیان این کارو بکنه گناه. یه نکته اینه، جامعه مسیحیت و جامعه یهود جامعه ایمانی نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه ایمان یعنی عمل بر اساس دستور حجت زمان. یهودی ها تا که جامعه ایمانی هستن؟ تا وقتی حضرت مسیح علیه السلام ظهور نکرده. مسیحی ها تا که جامعه ایمانی هستن؟ تا وقتی پیامبر عزیز ما مبعوث نشدن و ظهور نکردن. این جامعه جامعه ایمانی نیست، بذار مشغول این آیه نیست، این رو ببینید کنار. اما این وقت اخلاقی میشه سر چرا مثلا ما کجا زندگی میکنیم؟ مثلا فلوریدا، اونجا هم خیلی مثلا توی مجموعی هستی مردمان کاتولیک که خیلی مثلا مرتضی میداره، یا توی مثلا واتیکان بیدیم خودی اینا مسیحی شروع کنیم و آبروی نبریم و اونو زایه بکنیم، اصلا این کار جایز نیست و ممنوعه. مثال این آیه نیست، یعنی طبیعتا امنیت اخلاقی جامعه ایمانی نیست، اما بلاشت اون کارم توصیه نشده و قطعا ممنوعه. بله فضل الله علیکم و رحمتو، اگه فضل خدا بر شما نبود، این فضل الله علیکم و رحمتو، چون اینجا میخواد بحث این افت رو به نوعی یه فازه شده بنده بره سراغ بحث بعدی، یه نکته رو که این آیات درش دلالت میکرد اینجا عرض بکنم. اگه فضل و رحمت خدا بر شما نبود چه میشد؟ هیچی. خداوند اینجا به یکی دو تا از گرفتاری های زبانی ما چا کرد؟ اشاره کرد. خب میدونید که عمده اهل نار بر اساس روایت به خاطر چی میرن جهنم؟ به خاطر زبان. نیم مثقال گوشت 70-80 کیلو گوشت رو با خودش میگشه میبره تا ته اسفل سافلی. زبون کارش چیه؟ یعنی خب اگه زبون همه رو جمع میکنه خدا برای چی داد؟ خدا این زبون رو به شما داد، ما یه باری شهادته این رو میدیم، با هم شهادته این چی میشیم؟ بهشتی میشیم، عاقبت خیر میشیم. گیر از زبون نیست، گیر از استفاده از زبونه. از زبون میشه استفاده مثبت کرد، بهشتی شد، شهادته این گفت در علای دین قرار گرفت. اما اون طرفش بعد منفی زبون چیه؟ نیست زبون براش 190 تا گناه گفتن. خب برای این مثال 190 تا گناه، بیش از 190 تا گناه میتونه بکنه زبون. دم دستیاش چیاز؟ غیبت و تهمت و دروغ و همین ساداش نیش و کنایه و اینا راحت انسان جهنم میکنه. چی کار کنی؟ دو تا کار باید بکنی. یک، چقدر حرف بزنی، اصل حرف زدن. دو، چجوری حرف بزنی، نوع حرف زدن. میگن انسان به ایمان و مراتب و درجات ایمان نمیرسه مگه سه تا چیزش کم باشه: یک، خوابش، دو، غذاش، سه، حرفش، کلامش، نوم و طعام و کلام. اما بلاشک تو این سه تا مهمترینش چیه؟ کلامه. یعنی طعام و نوم مهم منا، زیاده خوابیدن و یعنی پرخوابی و پرخوری مضرن، ولی پرحرفی بیچاره میکنه انسان. واقعا ما چقدر باید حرف بزنیم؟ هرچی بیشتر بهتر. خدا پدر آدم راستگو رو بیاموزه. ما باید حرف میزنیم که ضرورت داره دیگه، این قراره حرفی که ضرورت داره. چند درصد حرفای ما در شبان روز ضروریه؟ جواب ندیم چون روی مؤمنین خراب شه. من بعضی وقتا شب و روز میذاره احساس میکنم غیر از 3-4 تا جمله که ضرورت داشت گفتش، اونم بیشتر سلام و شما خوبه مهمونی چیزی بود، بیش از اون ضرورتی نداشت. وقتی حرف زیاد شد چی؟ خطا هم هرچی فلان‌تر میشه، زیادتر میشه، احتمالاتش هم چی میشه؟ و بیشتر میشه، طبیعیه. اصل حرف زدن واقعا این که علامت عاقل چیه؟ سکوت. صمت علامت عقلاست. آقا این سخنرانی خیلی بی‌عقلن.
هر جا که ضرورت باشه انسان حرف بزنه، اونجا اگر سکوت بکنه بیعقله. خب صمت علامت عقله. آدم عاقل ساکته، بی خود است، حال نشستی حرف بزنیم دیگه، بشین نشستی. میگه چرا بیکار نشستی؟ یا تو با حرف بزنی، حرفی نداری بزنی چی بزنی؟ بعد حالا مثلا با یه جایی بایی که باقی شدیم سه بود، حرف بزنی که عقلت کم مثلا واقعی یه سلام علیکی دوتا الوار که نیستی که، ولی از این جن چقدر حرف بزنی؟ جمع خوبی سن آده جگاه مگر اسم چیه، خانواده تون کشن، چند نفر این چند تا خبر ده سبب و جواب بدم رو تون حرف بزنی؟ یک چقدر حرف بزنی؟ دو چجوری حرف بزنی؟ چقدر صحبت کنی؟ هر شو چی بگیم؟ حالا کی بگیم؟ چجوری بگیم؟ خدا جمعیه رفتگان رو بیام وجه پدر بزرگی داشتیم ما یه وقت داشتم میرفتم برای نفتم پیرایشگاه خاله شما پیرایشگاه نرفتیم بیاریم بعد نشسته بودم روی صندلی من رد میشدم گفتن که کجا میری؟ گفتم دارم میرم اسلام. گفتیم اسلام تا بودم دارم میرم سرم اصلاح کنم. گفتن که خودت اصلاح کردی که میری سرت اصلاح کنی؟ من اولا میرفتم با اون بنده خدا که آره من زحمت نیست اینا دوست بودیم صحبت میکردیم و اینا تا افتادم از در خونه رفتم من منتظر شدم دوستان از جلوی من بودن نشستم دبیرستانی بودم فکرم یه راه نمایی بودم دبیرستانی بودم نشستم کلی فکر کردم این مثلا ماهی من که فکرکتی چی نفهم دوباره تو رفت کردم هر مثلا یه ماهی یه بار میرم موهامو اصلاح میکنم چون اگه خیلی بلند بشه چی میشه؟ قد میشه، زشت میشه، نامناسب میشه، ناآراسته میشه. یه ماه یه بار سر یه سالی یه بار محاسبه از خودم بکنم بعد نیست. تازه اون محاسبه نیست من تو آینه میبینم موهام بلند شده دیگه میرم سریع اصلاح میکنم محاسبه نگاه کنم ببینم نفسم چیکار کرده اصلاح یعنی درستش کنم. چند وقت یک بار من خودم اصلاح میکنم یعنی برمیگردم کارام مرور میکنم خرابکاری ها رو درست میکنم. چند وقت یک بار تا حالا انجام ندادم نمیدونم چجوریه. یعنی تصور از این چند وقت یک بار به بنده خدا گفتن دیرفته گفتن اومد برای دنیا که بگه وای دنیا که دشمن فهمیدید مسواک چه شش ماهی بار هست شش ماه اول به خانه عوض کردن شش ماه دوم با بچه الان با چه دیگه عوض کنم این عوض کردن مسواک گفتن که با دیگه رو عوض کنه من از اصلاح این میفهم بعد شش ماه میگم ما چه کار کردیم تعریف نماز جماعت رو خوب اصلاح شد بریم قدم بعد اصلاح اینه بعد ایشون یه وقتی نشسته بودیم فهمیدن که حالا نمیدونم مثلا پسرم یا مثلا شش شدن خاطرم گفتن از درون انسان تا لبش که حرف ازش خارج بشه 30 تا پله است. حرف وقتی که میخواد بیاد بیرون باید این 30 تا پله رو طی بکنه بعد بیاد بیرون. خدا رو شاهد میگیرم همین الان من دارم با شما حرف میزنم دائما این 30 تا پله رو تو وجود خودم تصور میکنم. بارها شده تا پله 29 میاد میاد نگه میدارم. یعنی الان همه تو ذهن من اینه که اگه مثلا سینه منو باز کنن یه سری پلکان سیگانه میبینی که حرف از روی اینا میپره میاد بالا که کی هست امر رو ازا ارادشه ان یقول الله کن فیکون پرتاب میکنم حرف بیرون دلش فکر کن یک لحظه فکر کن تباهی هست چیه الان اینو بگم چه گرفتاری درست بشه بعد یعنی فراوان که سوتی میدم اما یه وقتی میخوام ایستی بگم فکر میکنم نمیگم بر اینم لفظه نو بر علیه این برکات منه. یعنی هزاران برکت داشت نگفتنه بر این گفتن که فضوحت بار میدن یه جایی کسی چیزی گفت میگم نه بابا این که فلانی هم اینجوری هست مثلا یه چیز خوب ها اگه میگفتی که آبرو ریزی میشد یا لاغر الان نگو بعدا فکر کن اگه لازم شد دیر که نمیشه همجا من اگه نگم دیر میشه خودش هم شب کن بعدا میگی حتی این از دهن که نمیفته که تو دهن رسنی هم پشت لفه باید رو پله 29 چقدر هست اینطوریه بعد الله خود اما غیبت راه حلش چیه تهمت چیه دروغ چیه علاقمندی کتاب معراج و سعاده مرحوم نراقی ببینید برای تسکر که اینها میفهمدشون اما آدم یک کم حرف هست طبیعتا کمتر در معرض قرار میگیره اون وقتی هم که حرف داریم اگه اهل فکر باشه میخوام بگم یه باری کنم ای این چه اگه بگم چیه؟ غیبت دیگه میگم که آره فلانی هم اون روز گفته بود میام نگیم من خب یعنی دارم میگم چیکار کرد؟ خلف وعده کرد دیگه پس دارم بهش در مورد چه غیبت میکنم آره خلف وعده هم نکرده که دارم صحبت میزنم چقدر حرف بزنیم؟ وقتی میخوام حرف بزنیم چجوری حرف بزنیم؟ عقلمون جلوی زبونمون باشه نه زبونمون جا جلوی عقلمون، یا اینکه که کلن زبونمون باشه و عقل نه قبلش باشه نه بعدش. بلاو لا فضل الله علیکم و رحمتو و همالله رعوفم فهیم. این آیه دیگه نکته خاصی نداره، بریم سراغ آیه 21 که آیه پرمطلب است. لطف کنید آیه 21 رو پخش کنید. تو یک باره دیگه بحث جدیدی میشین که از عنوان تبعیت از خطوات شیطان. اصلا خطوه یعنی چی؟ خطوه در زبان عربی به معنای گامه در زبان فارسی. خب فرق خطوه و قدم چیه؟ قدم اقدام این که میگیم فرقش چیه؟ قدم از پاشنه پا تا سرانگشت پا رو بهش میگم قدم، این مقداری که پا میگیره، حالا میتونید پاش کشیده بگید از اون پاشنه تا نوک انگشت، این میشه قدم. خطوه فاصله دو قدمه، بگیم یک گام از این، یعنی مثلا نوک این پا تا پاشنه پای بعدی که یک قدم برمیده، بگیم میگن خطوه. چه جانش میشه چی؟ خطوات. این که میگه از خطوات شیطان تبعیت نکنید، سه نکته رو در موردش بگیم، دلیلی که من کردن نقطه مقابلش و این روندش. اول اینکه چرا ما نباید از گامهای شیطان تبعیت کنیم، یعنی نگاه نکنیم شیطان چقدر این برمی داره ما همون کار رو کنیم، چرا ما دنبال شیطان را نیفتیم. یک، قرآن جای مختلف اشاره کرده، دو تا شعر بکنم. تو سوره معرکه بقره اونجا که میفهمید که لا تتبعوا خطوات شیطان، میگه دلیلش اینه انه لکم عدو مبین، این دشمن شماست، این بسته که شما رو گمراه کنه. قسم خوردی و به عزتی که لاغوینهم، و به عزتی که قسم خورده، لام تأکید اغوین لنون تأکید ثقیله، اجمعین، بسته که همه رو با خودش داره. انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکار شما، بعد نامردم هست. چرا؟ چون وقتی که قیامت میشه و همه چی رو میشه، مسئولیت هم بر عهده نمیگیره. وقتی خرابکاری شد میگه من کاری انی اخاف الله رب العالمین، انی بری اما مگه من گفتم؟ من گفتم آقا این گزینه هم هست، خفش رو گزینه و یه گزینه هم ماهره کنم، دوست داری خود خواستی به ما چه؟ من خدا میترسم. این قدم پر رو برمیم رقاعت خاصیت شیطانه، حالا چه شیطان خیلی بزرگ چه شیطان بزرگ که ما در جوارشون مشغول آخر زندگی هستیم. دیگه تو همین آیه برای چی از خطوات شیطان تبعیت نکنیم؟ فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، چون شیطان تبعیت بکنی به چی دستور میده؟ معلوم هستش. و دلایل دیگه که در قرآن اومده که دشمن شماست و الی آخر. این یه نکته در مورد این خطوات. دو، این که میگه فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، شما رو یاد چه آیه میندازه؟ آفرین، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دقیقاً نقطه مقابل خطوات شیطان که امر به فحشاء و منکر نماز قرار داره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، شیطان یأمر نماز تنها. اینجا رابطه نماز رو با شیطان ببینید که چرا نماز شیطان رو شاکی میکنه، چرا صدای اذان که بلند میشه شیطان قاطی میکنه، چرا شما وقتی به محض شنیدن اذان میری به سمت این که اجابت بکنی دعوت الهی رو شیطان قاطی میکنه. آقای صاحب بله ما نماز میخونیم ولی بازم منکر انجام میدید. هرچی نماز خالص ترشه درجه منعش از فحشا و منکرم بیشتر بشه. خب چی کار کنیم؟ لازمه نماز توجه دیگه. حالا بر شما الان توجه در نماز بود، اما دوستان نکته است که من معمولا میگم، الان هم باید دوباره تذکر میدم، چون فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. ما میخوایم نماز بخونیم، خب قبلش چی کار میکنیم؟ کسی قبلش جای دیگر هم جسمش هم روحه، یه باری کنده نمیشه بیاد سراغ نماز. لذا بارها گفتم همه ما انشالله توفیق داریم که روزانه چند آیه قرآن میخونیم. اون قرآن رو بذارید چی بخونیم؟ قبل نماز لاغر چند دقیقه شما از دنیا کنده شید، دور شید. چون انسان ها ما که ایست بنده که کلن بود 5000 دو میخواییم نماز رو خوب بخونیم، شرط ظاهری نماز رو رعایت کنیم، هم طهارتش و هم خشوع ظاهری. کسی تو نماز این بام بام به خودشون رو آمد طرف میگه الله اکبر تو نماز جماعت، بعد گوشی در میاره شروع میکنه گوشی رو مثلا سایلنت کردن، بعد یه بهشون زن میزنی مثلا غیر المغضوب علیهم ولا آخا مگه مجبوری جواب بدی؟ فیلش فلانی زنگ زده، فلانی کیلوشنده، تو داری با خدا حرف میزنی. خشوع ظاهری. من همیشه این مثال میزنم، آقا الان به شما بگن همین افطاری ها که مثلا پیش آقا برگزار میشه، امشب شما افطاری دعوت کن، آقا بعدش گفتن به فلانی بگی 5 دقیقه بیاد مثلا من باش کار دارم، شما 5 دقیقه با مقام مزهبری قرار تنهایی صحبت کنید، اولا فکر میکنید چیه بوشن چجوری حرف بزنم، نشستم دستم چجوری بذارم، بعد چطوری نگاه بکنم، مثلا میشین با آقا مام آقا خوب میزنم، مثلا فلانی گفتن چیکار میکنید، اولی چطور خبره گونی تیم مالو اینجوری حرف میزنید، یا مثلا میرسین مثلا سلام علیکم سوزشون بگید مثلا سلام علیکم میگن، بعد وایستن که آقا جواب دو ساعت با آقا میخوای حرف بزنی که یکی از بندگان بسیار بسیار کوچکی از عالم بسیار کوچکی از عوالم بسیار بسیار، اصلا چه مقایسه ای من باهاتون میکنم؟ ولی چیکار کنم اینو بگم بلکه یکم متعجبش حالا باشم الله سلام علیکم سلام نه حروفش معلوم نه حرف. بعد این خشوع ظاهری بر خضوع باطنی، کسی که دامن نماز رو خودش میخارونه این اصلا نمیتونه خضوع داشته باشه. قریش قریش کله خو اصلا حمام برو شما خیلی خام کله رو نتی توجه پیدا نمیشه. تو نماز ما گفتن چطوری بیستی؟ بیستی دستا داخل چشمتون به مهر باشه بعد بعضی نماز کنه مثلا واجی میبینه خیلی نماز بریم حالا تو برفت تو اوت و میشه هر دو حرکات این میشه بازی رو بپنید قدیم نمازو برای این پاس بده اینجوری نماز بعد اینکه نماز میخواه کلا فرمانی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم باش خوش تمام دستور یعنی الان گفت بریم دون بگیریم و گفتش کنیم تعبیه رو روشن کنیم، بعد این دارم گفت فلان کار بکنیم با موبایل فرمک بازی نکن، همین دستورات رو همون نماز چند لحظه داره بچه رو بگیر پنجره نه ارتفاعی این دستور. این دوم خشوع، سوم خضوع باطنی. ما تو نماز چرا متوجه نیستیم؟ مقدماتش میخوایم اول نماز نماز ببینیم که خضوع پیدا بکنیم و توجه اول توسل پیدا بکنیم به وجود نورانی حضرت صاحب روان و خدا، بگید یا صاحب زمان عرفنی یا صاحب زمان ادرکنی. این یه. دو، ما وارد نماز که میشیم اینجور نقله که سه بار ملک بیان میگن حواست کجا، سه بار، این سه بار ما رو متوجه میکنن حواست کجا. مرحوم صلی الله علیه و آله رحمت الله علیه میفهمیدن وقتی متوجهتون میکنن انصرافا اختیارا منصرف نشین، یعنی مثلا تو قنوت هم دارم میگم ربنا آتنا فی الدنیا طیبه و فی الاخره حواست کجاست، اینجا که حواس جمعی تا جایی که میتونی این حالت حواس جمعی رو نگه دار، خودت دیگه مثلا میگه حواست کجاست، ای حواسم جمع چقدر خوبه انسان حواسش هم بده زیر دیدم فلانی رو رفت دوباره، نگه دار اینو سه بار ما رو متوجه میکنه، بعد اگر تمرین شد این مکرر میشه. از اون برم نماز از اون آقا منزل وقت رو میبره با مگه اینجا مثلا آتیش زیر روشن کردن داریم که این تسبیحات از زهرا سلام الله علیها اون نقصان نمازش کار میکنه جبران میکنه اون خلاها رو، نماز من که مدنی سفرتن کم میارزه این اونو پر میکنه با بشه تسبیحات رو کی منتظره تا الان. بعد خدا اینجوره که میگه بنده هم ولی چی سری بلند شد رفت دنبال هرچی رفته اونو بهش ندید، دنبال هرچی رفته اونو ندید. میگه آقا بابا شما با یه آدم محترم صحبت می‌کنید خب صحبت تموم شد
بابا صحبتم تموم شد، اجازه مرخصی میفرمایید؟ الان همه میتونن، چون همه مؤدبی، اجازه مرخصی میفرمایید؟ جسارت من از خدمتتون مرخص بشم، من دیگه بیش از این تصدیق ندم خدمت. این جمله خاطراتون رو دلیل نمیکنه؟ با خدا اصلا فرات الله خدا به خدا بده از همه خدا رو برکاتو اصلا خدا فهمید حرفا من تموم شد. بابا بمشید اینا یاری داشته باشن با شما، بعد جالب خدا میگه بنده من این تموم شد، بگو چی میخوای؟ خدا حافظ. مثلا آقا میگه شما میخواد چیزی نمیخواد، بگو فقط دو تا دیدار بیام بدید من بیام. اینو لاغر بگو اگه چیز دیگه نمیخواد. بعد میگه اصلا فرات الله خدا میگه چی میخواد؟ با لاغر بگو چیزی نمیخواد، خدا چیزی نمیخواد، اینو بگو برو بگو تو دنبال چی میری؟ این تصویر تو بگو چقدر طول میکشن اگه سی و چهار فرلاس اندوار سرلاس دیگه اینطوریم نبود من چی میگه دارم این آقا مجبور که نیستی بگی نمیخواد بگی بلنشو برو. و اینم بگم نماز یه بخشی از یه مجموعه است. منی که الان نشستم فلانی هم ایچی نگم بهترین آدم بودم فلان نمازم ازانه بریم نماز بخونیم حلاف نکن خود که بو گند دهن من الان ملائک و متعذی کردی میگن چل رو چل روز بوی بد دهن ملائک تعذیت بکنه چل روز غیبت تهمت دروغ بس الله اکبر بیا جلو که بزنم وسط کمر نمازو از این کسی هم بود گفت از سلام علیکم از رسول تون دی میره بودم بچه تون دی میره گفت چون شنیدن بعد از این که انسان نماز کنم چون نماز میره بالا اگه خوب نمازه بر میگرده من جا خالی میرم تو سرم نخوره. یعنی انسان فکر میکنه یک عده چقدر به جهت ژنتیکی ممکنه جهش پیدا بکنن که اینا رو بگن ولی میگن یه عده. نقطه مقابل این که شیطان یأمر بالفحشاء نماز جن ثلاثه تنها و مطلب سوم در مورد خطوات شیطان حرکت شیطان گام به گامه. چقدر این شیطان برادر عزیزم راه رو خوب بلده و مسیر رو گام به گام میبرده. گام های شیطان چیه؟ معمولا اینجوره شش مرحله داره. یک، معاشرت و دوستی با آدم های آلوده. این لزومه ششتاش پشتر برای من که برسه راحت میگه همون ششتا میره اول انجام بده. معمولا اینجوره اول برای که خوف گناه رو بشکنه تو ذهن تو با آدم که گناه میکنن تو رو من نشین میکنه بشین. اینی که انسان با یه آدم بشینه که او یه گناه رو دائما انجام میده کم کم اون گناه رو در ذهن این دائما دیدن یکی اونو برای انسان چکار میکنه؟ عادی میکنه. دوم، همنشینی و حضور در محافل شبانه آدم های آلوده. این محافل شبانه شاید در مورد که صرف نکنه ولی این شبانه بودن میدونی موضوعش چیه؟ طولانی بودن و بدتر بودن گناهان. معمولا محافل شبانه طولانی تره و گناهی که درش انجام میشن شدیدتر. سوم، اینا که اتفاق افتاد اندیشه گناه میاد. اینا که انجام میدن هم از ما پولدارترن، هم سرحالترن، هم خوشحالترن، هم بیشتر بهشون خوش میگذره، هم موقعیت و پست دارن، ولی ما که اینو انجام میدیم همش بدبختی هم مال ماست. اینجوری میشه دیگه که خدا میگه اگه نمیترسیدم شما ایمان رو از دست بره سقف خونه ای را هست طلا و نقره میکردن، ولی میدردن شما میگه دیدی اینا پول دارن پس ما بریم دیدیشی. اینی که به اینا پول دادن انما نملی لهم، من پول دادن اینا با سر برم تو جهنم نمیزنید و اونا پول دارن پس ما بریم دیدیشیم که پول دارشیم. من پول نمیدم که دینت نپره بنده خدا. چهارم، ارتکاب بعد از اینکه انسان اندیشه گناه میکنه محله چهارم ارتکاب نمونه های شبهناکه. چشون یعنی گناه انجام یه کاری انجام بده، یه کار حرام نیست معلوم نیست همچین یه ذره چیه بوداره. چرا امام عسکری علیه السلام میفهمن اینجور نقل که قش اندش شبه به شبه میرسی بایش شبه حرومه لازم نیست مطمئن باشیم حرومه، همین که شک داریم حرومه نباید بریم سمتش. قشت وایستا مؤمن رو لبیتی غره کرد نیم وارد گرفتاری بی خودی نیم مجبوری انجام بدی اینجوری میکن چه اشکالی داره؟ هیچی، شما برو تا آخر خمبت گل پوچ پاشی کن اشکال نداره، ولی تو خرشید برای گل یا پوچ ما خرشید این کاره که اشکال نداره انجام بدی. بریم تا آخر عمرمون که نفرمون باید ماشین ها بشمودیم حرامه؟ اشکال داره؟ نه، ولی ما برای این خرش شدیم حرف بی خود میزنگه این چه اشکالی داره؟ ما خرج شدیم کارهای بسیار مهم رو انتخاب کنیم مهمتریناش انجام بدیم، نه خرج شدیم کاری که اشکال نداره انجام بدیم. کار شبهنات میکنه. محله پنجم، ارتکاب صغایره. بعد از این میره سمت گناه کوچولی. حالا دیگه اون گناه کجا، این گناه کجا، به اونم میرسی. تخم مرغ بدوزی انشالله به شطر هم میرسه. کبائر مرحله ششم چیه؟ ارتکاب کبائر. بعد دیگه این آدمی که تا چند وقت قبل یه جمله میخواست بگه سه بار میچرخون که غیبت نباشه، الان حرف میزنه در حد فینال جام جهانی. یعنی دروغ میگه این بس چجوری؟ خیلی آدم متقی بود. آره متقی بود. فلانی با این نشست رفت شده چیزی هم اینقدر سفرک صبوره سلال نیست برد میاد سه سال همجو دست رفت برد دست هم نبزه اصلا نمیگه دست هم دست گرفت هیچ وقت هم نمیگه های دست رفت برد سه سال حالا این دست رو برد دیگه میگه نه دوباره سه سال دیگه دست رفت برد بعد شما دست رو میگیری ببین کاری نشه که دستم با هم یه قدم بزن دستم درد گرفته بود خسته شده بودن یکم باید قدم بزن من دیگه برای یه بستنی میخوری اصلا اول نمیگه گناه بعد بستنی میخوری میخوره بعد دیگه مارنجی رو آخ تو بکنم میشین دو روز گریه میکنه که گناه مرتکب شده قلق های شیطون بخونه ببینید میرفت سراغ یه عالم چیکار میکرد میرفت سراغ عالم شروع میکرد بیشتر و مفصلتر و کاملتر از گریه و ناله و دعا بعد میگفت چه جور شد اینجوری کرد میگفت یه فحشا کردم توبه کردم اون توبه سوز و گداز داده به من که اون عالم بره فحشا کنه یعنی انقدری که بنده شناخت دارم از این برادرم شیطان رجیم عجیبه واقعا هزاران رساله دکتری میشه در مورد رفتارشناسی اون نوشت چقدر صبور پیگیر تدریجی متعادل انسانشناس نیازسنج بروز و خارق‌العاده بعد میگه که لا تتبعوا خطوات شیطان حالا اگه تبعیت بکنیم چی میشه یأمر بالفحشاء و المنکر اینجا میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته دیگه جواب لولا رو هر نمی کنه آشکار میکنه ما زکا منکم من احد ابدا یک نفر از شما را به خیر نمیشه یک نفرتون توان به تزکیه پیدا نمیکنه نمیتونستین؟ نه چرا ما به تزکیه الهی نیاز داریم؟ دو تا ویژگی در ما هست که ما را محتاج تزکیه الهی میکنه یک وجود شهوت و غضب و این گزاره های خودتانی ما اهل غضبیم اهل شهوتیم اهل آنچه که زیل شهوت میاد حرص و طمع و اینجور چیزا هستم من خب این اولین ویژگی من این مانع تزکیه است مانع خودسازیه دومین ویژگی من اینه خدا به من عقل داده العقل و ماه و به دره رحمان و کسوسه به هل زنان با عقل ما چی میشیم؟ عابد میشیم عقل اون چیزی که او به دره رحمان با عقل که ما بندگی میکنیم و کسوسه به هل زنان و به اشتباه کسب میکنیم اما قریب به اتفاق ما به یه دردی دوچاریم یه چیزی رو عقل ما پرده میندازه اون چیه؟ نه اونا تو قضا و وحشت بود نه وهم و خیال ما متوهمیم متخیلیم خیلی از چیزایی که میگیم خیلی از چیزایی که فکر میکنیم خیلی از کارهایی که میکنیم اینا عقل یه وقتش اینه که آقا اون چیزی که مانع خودسازی ما میشه اینه که مثلا ما خود اکده میریم دنبال شهوات آره اون قسمت اول قسمت دوم حالا عقل میخواد کار کنه یه چیزی رو عقل پرده میندازه توهم تخیل غالب اوقات اون چیزی که ما فکر میکنیم عقل عقل نیست چیزایی که ما داریم میگیم تخیلات ماست توهمات ماست نه عقل واقعی عقل اگر واقعی بود هر چی عقل بیشتر بشه انسان بنده تر میشه نه خب ایشون خیلی آدم عاقلی هستن ولی اصلا این بحثا رو قبول ندارن این فکر میکنه عاقله عاقل اگر عقل داشت در مقابل عظمت خدا سر تسلیم فرود نمی‌آورد. یه نکته را عرض بکنم متأسفانه وقتی در مورد دانشمندان غربی صحبت میشه میگه ما در مورد غرب بخوام صحبت کنیم یا دچار افراط یا تفریط دیگه یا میگیم همه غربی و شهوتان و آدم کش قاتل خونریز خونخوار بی همه چیز بی خانواده اینجوری یا از اون که همه قسیسن همه دارن میگن تو بوون قدوس رب الم نه این نه اونه تو قصد مردم سلسله مراتب داره در مورد دانشمندان غربی اینجوریه یعنی دانشمند غربی رو میخوام بگم آقا این دانشمندان کثیف غربی دانشمند غربی کثیفن نگم قریب به اتفاق، میتونم بگم اکثریت دانشمندان غربی موحدن، اکثریتشون، ولی مبانیشون چون اشکالاتی داره برونداد اونا چیه؟ غلط. یعنی خیلی از اندیشمندان غرب تردیدی در خدا و دین ندارن، دعوا سر تأثیر دین در زندگی اجتماعی انسانه، بازم نه زندگی فردی. همین برادر اون حاج حسین آقای اوباما یک شنبه کلیسایشون ترد نمیشه، تازه این کاتولیک چیزه، این دموکراته که از جمهوری خواه معمولا دینشون کمتر، جمهوری خواه خیلی چیزن قلیز شدید دین داریشون. طلبه وهم و خیاله، فکر میکنیم تازه اون اندیشمندی هم که در غرب به جایی میرسه اون مقدار که عقلش حاکمه این رو میپذیره، برای میاد تبیین بکنه، توی تبیین وهمش غالب میشه، فرد اون میاد میگه تئوری اداره زندگی انسان و دیگه دین نباید بده، عقل بشر باید بده، گیر میکنه. بعد ما اینو میگیریم میگه این دانشمندان کافر ملحد غرب اینجوری نیستش، خیلیش مثل اینجوری نیستن. خب ما به این دو دلیل نمیتونیم خودمون تزکیه بکنیم، نیاز داریم به تزکیه الهی. حالا خدا چی به ما میده؟ خدا هم وحی علمی میده هم وحی عملی. اگر ما گیرنده ای داشته باشیم، اون موقع فرستنده کار میکنه، گیرنده در کار. شما الان مثلا فرض کنید یه تلویزیون میخرید، تو اگه بخواد این 24 شبکه رو بگیرید نیاز به یک گیرنده ای دارید، این هم گیری بزنید بزنید به وحی نمیگیری، گیرندهش کو؟ حالا اون امواج رو بفرسته. خدا وحی علمی و عملی میکنه، مهم اینه که ما یه گیرنده ای داشته باشیم از اون فرستنده بتونیم عکس بکنیم. وحی علمی میکنه، میگه یا ذکیهم و یعلمهم. این تعلیم در مورد انبیا در اوج خودشه، ولی اختصاص به انبیا نداره. وحی علمی میکنه. دوم وحی عملی. خدا تو قرآن میفرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اناز بکنید و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما انجام اعمال خیر رو به اینا وحی کردیم، گفتیم بهشون این کارو بکنید، ولی این یه لازمه ای داره، یه پیش نیازی داره. پیش نیاز چیه؟ فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لیسرا. شما یه قلب آماده ای داشته باش. بنده قلبم پر از کینه و حقد و شهوت و غضب و خدا یه نوری بتابونه. به کجا نور بتابونه؟ شما بحثیم مثلا اینجا یه زمینیه کلی توش سنگ افتاده، بعد روش قیر ریختن، روش نمک ریختن، فلان. بعد میگی بز بپاش. کجا بز بپاشن؟ سنگا رو بردار، قیرا رو بردار، نمکا رو بردار، زمین روش رو بزن کنار، آماده بشه که بز میپاشن. این بز رو در قلب خودش جای بده. دلی که پر از کینه است محل بز الهی نمیشه. پیش نیازش اینه شما یه قلبی اگه آماده بکنه، اون وقت خدا فعل خیر رو به قلب شما میندازه. آدم هایی بانی کار خیر میشن، بانی کار خیر میشن. همین صدقه این کلاس، اون بزرگواری که من نمیدونم از شما بزرگوارم، بزرگوار که مدن پیشنهاد دادن که آقا این مثلا صدقه من خودم کیسه‌ش هم میارم، جمع‌آوری هم میکنم. خب مثلا دیروز بر اون خانمی که میخواستن سندیان برای کار و اینه که روزشون خراب شد اون پول رو ریختیم. خب اون آدمی که باعث بانی بود از اول رفت زحمت کشید، کیسه رو جمع میکنه، تو کارتش اینا رو نگه میداره، من میگم برای این کسی واریز میکنه. خب این یه آمادگی دیگه. از حالا من خیلی علی تعریف از آدم زدن، آدم کار بس خیلی زیاد میکنه، حالا یه کار خوبم کرده. خب عرض کنن که خیلی وقت خودم میخواد به دلم این دیده اندازه، بس هم میخواد میندازه این کار رو بکن. حال داری ها خودم حالا من پیشنهادی بودم، خیلی خالی پیشنهاد تو گفتی دیگه اصرار نکنم. یه چیزی هم به دل من میگه دو چرسه با رضی با آتمون کرد دیگه، یه رو کسی نشسته بود آب گذاشته بود نونو خوش میزد، اینجوری میخوام گفت الحمدلله داره میزد، بگم نونو خوش الحمدلله داره، گفت اون خودت میفهم از سر تو خوش بدتر این الحمدلله. بعد میگه خدا دعوا میکنی با مونه چیه؟ چه اینجوری به خدا نگاه میکنی؟ میگه به دلت این چیزو انجام بده، چیز خوبه باش تو انجام بده. بود تو مگر کلاس شامل بشیم؟ خب راه حالا سختی داره، آره گرم، آره جامون عوض میشه، آره همه که قرار همه چی آماده بشه که دیگه عجبی در کار نداریم. اگه ما همه خیلی ناراحتی نباشیم و در جامون گرمه، شاید تو خاطر یکی کم گرمه این چیزی هم به ما دادن خدا شدی، ولی اون طرفش این روی تحمل در چیزی نیستان. آه حالا که اینجور شد ما باری دیگه کم شد. یه وقتی یه بزرگواری به من میتونم که به آفت استعفا دادن و خالی کردن میدون دوچار نشد. گفتم چرا؟ میتونم بیدم که این تشکیری بود که شاید از شاید که آنها شاید کرد. این ملعون اول انقلاب لیسانس داشت. لیسانس اول انقلاب این پنج دکتری الان دیگه. مثلا من یادم سالای 62, 3, 5, 6, 7 و این موقع یکی که میرفت خواستگاری یه دختری میگفت دانشجو چه کاره، میگفتن دانشجویه، بی برو برگرد قبول میکردن. اصلا من میگفتم رشتش چیه، من میگفتم مقطعش چیه، من میگفتم کدوم شهر. واقعا میگم ها، دانشجو خودش برندی داشت، عنوانی داشت، حالا برند یه عنوانی بود. بعد اول انقلاب لیسانس داشت، بعد کار خود شروع کنه رفت توی این نخست وزیری، شروع کرد کار خدماتی کردن، جارو میزد با لیسانس که به هدفش برسه، جارو زد جا پیدا کرد، رفت شد رئیس دفتر. بعد شهید رجای شهید باهانه به اتفاق این ملعون در که یک کیفی دستش بود رفتن جماران، جلوی جماران شهید رجای شهید باهانه رو گشتن، گفتن دو فهم اومدن اینو بگردن به کیفشو. گفت نه این تو اسناد مهمه، من نمیتونم بذارم بگردی. گفتن باید بگردیم، جماران همه رو باید بگردیم. شهید رجای برمیگردن، خدا رحمتشون کنه، برمیگردن به اون محافظا میگن آقا ما و شهید ما و آقای باهانه رو گشتیم، اشکال نداره، ولی ایشون از ما هم امین‌تره، نیازیست بگردید. اونم میگن آقای رجای احترام شما محفوظ، باید بگردیم. اونم ناراحت میشه برمیگرده، اون کیف حاوی بمبی بوده که قرار بود امامو شهید کنن. خب برمیگرده با همون بمب شهید رجای شهید باهانه رو شهید میکنه. ایشون به من میفرمان بودن کشمیری برای که اون کار رو بکنه با لیسانس جارو کشی میکرد. بعد شما را چه زلیا همه چی آماده است؟ ای مثلا ندیم هان برو جلو بگیم همه چی همانگی همه بعد میره جلو همانگی ما میاییم همه چی آماده است؟ خونک هست؟ آری صندلی ما پشت هست اینجوری عقب بیرود بعد اونجوری جلو میاید؟ بله. میکروفون آماده است؟ آری. ما را باد میزنه؟ آره. همه منتظرن؟ ما بیاییم همه میگن؟ آره یه ناگوشی میگن؟ بله میاییم میاییم. اگه منتظر اینی چیزی برای ما فرش قرمز بند و خیلی جاها فرش از زیر پای ما خواهند کشید، باید بجنگیم و بگیریم. بعد این موقع جا عوض شد، فضا گرم شد، خیلی این یه امتحانی حالا آره بابا همه از این جا عوض میشه. ما گفتن آقا خدا بده میخوام باز اون حرف بزنم، امروز بیان اینجا، فردا بیان اونجا، خدا همش جا رو عوض می‌کنه، یه جا حرف بزن دیگه. شما جدی گفتیم رد شدیم. خب ولی این روحیه رو خودتون تقویت کنید. ما یه هدفی داریم، برای هدفمون می‌جنگیم. آقا ممکنه آسیب ببینید، خب ببینید ما چیکار کردیم برای این هدف. آدم خون داده، جانباز شده، شده ما چی؟ ما برای هدف چیکار کردیم؟ چند تا سیدی خوردیم حالا؟ خب ما برای این یکم گرما میخوریم، یکم مسیرمون عوض میشه. پس هر قیامت اگه خواستن مثلا یه در ببرن بهت میگن اینا شهیدن، اینا جانبازن، اینا انقلابیان، اینا جنگ رفتن، اینا خانواده شهدان، میگن اینا هم گرما خوردن. حالا بخندین همون گرما هم زایش عزیزش. خب اینا هم گرما خوردن. سخت نکنید کارو بر خودتون، چون انسان وقتی به جهت ذهنی آماده تلاش نبود کوچکترین مانعی چیکار میکنه؟ من آماده اینم که بفرمایید همه چی آماده است. بعد یک سنگ کوچولو جلو پام بیاد، این سنگ اینجا چه کار میکنه؟ چرا اینجا؟ یعنی کسی که خودش آماده درگیری شده کوه هم جلوش بیاد یه نگاه میکنه اب بالا دارم بهتره یا دور بزنم یا اصلا کوه سوراخ کنم بچم. برای کسی که آمادگی نداره ای بابا اینجا هم که یکم گرم، اینجا هم که نورش کم، اینجا هم که این چه زردی، ما چقدر باید در راه اسلام واقعا اذیت بشیم. بابا اذیت، بابا در راه اسلام چه ما چیکار کردیم مگه؟ خب نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش اینه که الذی یوسوسو فی صدور الناس، کسی که شیطان تو قلبش بتونه وسوسه بکنه این آماده تزکیه چی نمیشه. اما آخرین نقطه این آیه یکی مونده به آخر میگه بلا و فضل الله علیکم و رحمتو ما زکا من کن من احد ابدا ولیکن الله یزکی من یشا. این من یشا اینجا جای دیگه هم اومده با عبارات دیگه، محل سؤاله. بعدی خدا هر که دلش بخواد یزلو یهدی یزکی خوبی چی مثلا یعطی تعطی من تشا و تو عزو من تشا و تو زلو من تشا. و خب اگه اینجوری که همه جو دستمونه بس ما اینجا کلن چی؟ سرکاری داره. معنی من یشا چیه؟
سه محور رو عرض کنم. یه مقدمه. من جاشا اینه که خوب دقت کنید، این خیلی شبه میشه این معنی که آقا اضلال و هدایت دست خداست، اینجور نیست اون معنی که میگن. مقدمه اینه، انسان مختاره، ما مختاری، لا جبر بلا تدبیر بل امران بین الامرین. ضروری اینه که ما مختاری مقصورم هستیم. مقصوری یعنی چی؟ یعنی فطرت الله التي فطر الناس علیها، ما مقصور آفریده شدیم. خدا در وجود ما یه استعدادهایی قرار داره که به سمت خیر مایلیم. خب ما حقیقت دوست داریم، صداقت دوست داریم، از ظلم بدمون میاد، دیگران رو دوست داریم، اذیت دیگران رو دوست نداریم، ذاتا اینجوریم. خب این مقدمه نقطه اول. نقطه دوم، عمل کرده انسان یا میره تحت اضلال و گمراهی قرار میگیره یا تحت هدایت و عاقبت خیری. خوب عنایت کنیم. در حوزه اضلال ما اضلال اولیه نداریم، اضلال اولیه نداریم. یعنی وقتی ما خلق میشیم خداوند برای گمراهی ما کاری نکرده، طراحی نکرده، برای گمراهی چیزی در وجود ما قرار نداده، ما رو به سمت گمراهی مایل قرار نداده، اضلال اولیه نداریم. اگر کسی رفت به این سمت، راه گمراهی رو انتخاب کرد، رفت گمراهی، این مشمول اضلال ثانویه میشه. خدا ما رو آفریده، یه سنت گذاشته اینجا، گفته شما رو آفریدم، شما اختیار دارید و مسئولم هستید، برید به سمت آغاز خیری. یه سنتی هم اینجا دارن، کسایی که این کارا رو بکنن اینا رو دچار گمراهی خواهند کرد. بریم ببینم چه کار میکنید. حالا یکی که اومده خودشو همین مشمول همین سنت کرده، این مشمول چی میشه؟ اضلال ثانویه. این اضلال ثانویه کیفره، یک امر عدمی، امر وجودی نیست. ما اصلا اضلال نداریم، ما هدایت داریم. هر جا هدایت نبود خب چی خواهد بود؟ اضلال خواهد بود. یک امر وجودی نیست. خدا از اول اینو قرار نداده بود. ما رفتیم با عدم هدایت خودمون رو مشمول این کردیم. توی اضلال ثانویه چه اتفاقی میفته؟ فطرت ضعیف شده. یعنی شما میبینید این وحشی که در پوست انسان و جمع تمام وحشیگری ها رو در خودش داره، این نسان یهوی ملعون، خب این فطرت داشته اول که به دنیا آمده ولی فطرتش رو کشته، سرکوب کرده. تو وجودش هست اون فطرت، ولی دیگه انقدر صدای اون فطرت ضعیف شده و انقدر خود دانی او و وحشیگری او رشد کرده که دیگه صدای فطرت بهش نمیرسه. نقطه دوم، این موجود دیگه مشمول سنت رحمانیه خداوند نیست. خداوند تو رحمت یه سنت رحمانی داره، یه سنت رحیمی. سنت رحمانی خدا بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان یعنی چی؟ یعنی رحمت عامه، رحمتی خدا شامل حال همه کرده در عالم، همه مشمول این سنت هستن. اگر کسی این رفتار رو کرد، خودش رو هی از شمول سنت رحمانی خدا داره چیکار میکنه؟ خارج میکنه، خودش میخواد اینا. و نکته سوم، تو این اضلال ثانویه ممکن انسان به جایی برسه که ختم الله و علا قلوبه و علا سمته و علا افساره غشاوه، یا بشه فتو به علا قلوبه، سنت تر دقن با پاورین و سنت خر. یعنی کسی که به جایی نیست که خدا یه مهر میزنه تمام، این دیگه برمیگرده. یعنی انقدر توی اون خود دانی فرو میره که دیگه راه برگشت که براش باقی نمیمونه. این خداوند اولا ما رو گمراه نکرده، ما رو برای هدایت آفرید، اما اگر اون راه برگشتیم به این سمت اومدیم مشمول اضلال عکس العملی میشیم. اضلال عملی نداریم، اضلال کنشی نداریم، اضلال واکنشی داریم. اما دومین چیزی که ممکنه ما مشمولش قرار بگیریم هدایته. هدایت اولیه داریم و برخلاف اضلال اولیه که نداریم، هدایت اولیه داریم. هدایت اولیه چیه؟ فطرته.
ما به دنیا که میایم تحت آموزش معمولیت که قرار تو 4-5 سالگی چند تن خیرخواهی، دیگر دوستی، محبت به دیگرانمون گل میکنه. خداوند اولا ما رو هدایت کرده ولی اولا ما رو گمراه، از اول ما رو به سمت هدایت آفریده ولی به سمت گمراهی نیافریده. هدایت ثانویه هم داریم؟ بله؟ بله. خداوند میگه تو این مسیر حرکت بکنی تو رو مشمول یه سنت‌های اضافی هم میکنم. مثل چی؟ مثل توفیق، مثل امدادهای غیبی. اگر خوب بیا یه چیزایی بهت میدم که سرعت زیاد شه. 5 تومن کار میکنی به 5 تومن جزا میدن. چقدر میدن؟ 50 تومن، 100 تومن. پس هدایت ثانویه هم داری. این محور دوم من یشا. محور سوم تکمله. آقا میگه که ولکن الله یزکی من یشا. بالاخره این من یشا خدا هر کیو خدا بخواد قاعده داره یا نداره؟ آره قاعده داره. قاعدش اینه. باز خوب دقت کنید. ما انسان رو خلق کردیم. انا ما انسان رو خلق کردیم من نطفه امشاج نبتلی تجعلناه سمیعا بصیرا. ما این خوبه نکنیم. ما انسان رو خلق کردیم. انا بعد از اینکه خلق کردیم انا هدیناه سبیل. این هدایت اولیه است. ما او رو به سمت انا راه بهش نشون داریم. انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما این که با این که راه بهش نشون دادیم میخواد شکر کنه، میخواد نعمت رو قد بدونه یا میخواد کفران بلرزه؟ انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا. جای دیگه میگه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. میخواد ایمان بیاره، میخواد کفر بلرزه. پس اینو میذاریم. حالا این موجود یا میشه شاکرن یا میشه کفورا. اگر شد شاکرن ما یهدی من یشا میکنیم. اگر شد کفورن چی؟ یذل من یشا. یعنی من خدا اینجوری میشه شما رو میآفرینم، میگم راه اینه، میخوای از این راه برو که هدایت بشی، نمیخوایم نه. اگر از این راه رفتی مشمول سنت هدایت میشی که سر راهت قرار دادم. اگر بیراه رفتی مشمول سنت گمراهی میشی که سر اون راه قرار داده شده. جمع‌بندیش که اینه، خدا ما رو آفریده راه هم نشون داده. اگه راه رفتیم مشمول یه سنت میشیم، اگه راه نرفتیم مشمول یه سنته. یعنی اون یهدی من یشاء خدا بعد از انتخاب ما، قبل از انتخاب ما نیست. یذل من یشاء بعد از انتخاب است. خوب متوجه هم شدیم؟ بله. خیر، آخر آیه میگه و الله سمیع علیم. سمیع علیم یعنی چی؟ یعنی این که من کی رو هدایت میکنم، چجوری هدایت میکنم، چه برای هدایت میکنم، این بی حساب کتاب نیستش. و نکته آخر در این آیه برای سومین بار تکرار شده و لولا فضل الله علیکم و رحمته چنین و چنان. همه اینا دلالت رو بر این میکنه که البته اینجا اگر اعتماد بکنید یه دلیل رو هم گفت. گفت لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا میکنم. بعد از سه تا لولا اینجا جواب لولا را این داد که اگر فضل رحمت خدا نبود اونجا ما زبون منعرف می کردیم، نظم اجتماعی به هم میخورد، چنین می شد، عذاب می شدید. همه اینا رو گفت تو سومی جمع برد. اگر فضل رحمت خدا نبود شما مزکا نمی شدید، تزکیه نمی کردید، عاقبت خیر نمی شدید. سه بار تکرار کرد، در آخر رسون به این که جواب این لولاها تشکیه است. هدف همه اینا چیه؟ قد افلح من زکا.